بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین. حضرت فرمودند که اونگاه که به قرآن پشت بشه و منطق قرآن از صحنه جامعه مطرود بشه، فتنه ها سر بر می آورد و در فتنه ها اون چه که میدان داره است شیطان است. شیطان یاری میشه، ایمان خار و بیار میشه و مؤمنین لگدمال میشن در این شرایط فتنه. فرمودن که فی فتن انداست هم به اخفافها و وطعت هم به ازلافها و قامت علا سنابکها. در فتنه ها شیطان چون شتر با پاهای پهنش یه عده ای رو له میکنه و چون گاو با سمهای تیزش یه عده ای رو له میکنه و چون اسب فی سنابکها، چون اسب بر روی دو پا می ایستد که یه عده رو ضربه بزند. توی همچی شرایطی قرار می گیرید وقتی که فتنه آمد. فی فتنن، جمله را فراموش نکنید. فهم فیها طائمون، در این فتنه خیلی تعبیر عجیبه است، مگه میشه ازش گذشت؟ فهم فیها طائمون، این مردم فتنه زده گرفتار فتنه که فتنه را نمیشناسند و خاموش نمی کنند، در این فتنه طائهونند، در تیه سرگردانی هند. چطوری؟ قوم حضرت موسی یتیهون فی الارض، آیه قرآن است، در سرگردانی هست. میگه اینا اینجوری هن آقا، به هم میزنند. حائرون جاهلون مفتونون، اینها حیران سرگردان نادان در حماقتها در جهالتها، جاهلون مفتونون، شیفته چیزهای بیخود، انگیزه های دروغ. فی خیر دارن و شر جیران، در بهترین خانه ها و مأمن ها و زمینه ها و منزل ها با بدترین دشمن ها و دشمنی های اطرافیان. نومهم سهود، اینهایی که در این فتنه هستن خوابشون بیداریست، در خوابم. حالا تعبیرات مفسرین اینجا خیلی خوب گفتن، حالا همش خوبه، یکی همین که در خوابم همطور بیدارن که یهو بهشون حمله نشه، یا هم بگونه اصلا اینا آرامش به معنای واقعی ندارن، در خوابم ادامه ی حیات پرفتنه شونست. آخه گاهی خواب آدم ها هم ادامه، گاهی نه همیشه، ادامه زندگیشونه. اگر زندگیشون نورانی شد خوابشون نورانی است. آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه به آیت الله حسن زاده حفظه الله تعالی فرموده بودن، ایشون چندین بار اینا تکرار می فرمودن آقا فرمود، میفرمودند یعنی آقای طباطبایی دائم اینو برای آقایون گفته بودند که هر وقت
در روز مراقبه و نگهبانیم بیشتر است، در شب خوابم زلالتره. پس شاید این تفسیر خوب تفسیری باشه که میفرماد شبشون هم مثل روزشون است. یعنی چطوری تو روز اینا بیدارند و در فتنه، شبم در خوابم از این روز پرفتنه آزاد نمیشه. بشه میگه چون خیالی آمد و در تو نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست. تو نتانی زان خیالت وارهی یا به خسبی تا از آن بیرون جهی. یعنی وقتی هم به خسبی ازش بیرون نجستی. نومهم سهود کهلهم دمو، سرمه چشمشون اشک است. اینم خیلی باب بحث عجیبی است. آیا به این معناست که اون جلسه عرض کردیم، یعنی آقا اینها از بس تو زندگی پرفتنشون به خطرات میفتن هر روز یه مصیبتی دائم اشک دارن، یا نه فردا که پرده ها رفت عقب میبینن عجب تمام زندگیشون مصیبت بود؟ به ارزن عالمها ملجم و جاهلها مکرم. در زمین و زمینهی اینها قرار میگیرند که عالم اینها دیگه قیمت حقیقیش رو از دست میدید و جاهل و سفله این جامعه ارزشمند میشه. من اگه بکشیندم بگود به این زودی از این حرفا بگذرم غیر ممکن، یعنی من زیر این آسمان ازم بالاتر از این حرفا سراغ ندارم. خیلی عجیبه است. امروز تمام وقتم رو صرف کردم که این جمله رو یک کمی درست بتونم تنظیم کنم که به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. خیلی تلاش شد، خداوند خیلی کمک، شاید بشه یه چیزایی گفت. اما بحث اون جلسه هنوز فضاش گم نشد. خواهر و برادرها التفات بفرمان، حضرت میفرماد که در فتنه شما اگه بفهمید فتنه چه بلایی به سر ما میاره، این یک، و بعد بدانید که چطوری میشه ازش در رفت. به حسین قسم اگه ما مزه بی فتنگی رو به این زالگی چشم از سقیفه تا حالا ما در فتنه ایم. نمیدونیم ما این کشنده اونایی که بوی امام زمانشون به مشامشون میخوره دیگه بیقرار میشن. مقام اهل البیت یعنی مقام بی فتنه. نمیدونم، خدا نصیب هممون انشالله بکنه به لطف خودش. گاهی خدا برای اینکه کمکمون بکنه یه ذره این وسوسه شیطان رو از قلبمون میگیره. ببینید چه دنیاییست دنیا، تازه یه ذره گاهی میگیره، وقت بعدم نمیفهمیم، بعد که میدم دوباره ول میکنه، میگه خب یالله خودت دست و پنجه نرم کن. ببینیم چه بلا و تاریکی نصیبمون شد. عرضم را اینه که حالا یه خود حوصله کنیم تا این که بفهمیم بی فتنگی اولا چه چیز پربرکتیست، و این که یه خورده به راحتی به خودمون یه بیس ندیم بگم آقا ما در فتنه نیستیم. درسته حضرت زهرا سلام الله علیها به اونهایی که میخواستن فتنه رو خاموش کنن و به این بهانه امیرالمومنین نهض کردن فرمودن در فتنه اید و به بهانه دفع فتنه خود در فتنه اید. اون دیگه مظاهر فتنه. اما اینجور نیست که به راحتی شیطان از دست ما دست از سر ما برداره. یه عرایزی باز دارم التفات بفرماد. امیدم دارم که انشاءالله آخر این جلسه احتمالاً این بحث یه مقداری به سامان برسه. بحث بعدی که عالمها ملجم است رو یه کمی روشن کنیم، وقت همین بحث فتنه اونجا بیشتر روشن میشه. وقتی فتنه، گوش بدیم این طور هست یا نه، کی اینا را دامن میزنه در طول تاریخ؟ وقتی فتنه روش کند دیگر علی علیه السلام به عنوان ستون دینداری مطرح نیست، بلکه علی و معاویه مطرح است. حالا دیگر بحث دو اسلام در میان است، یکی اسلام علی علیه السلام و یکی اسلام معاویه با دو قرائت. این یه چیز جدیدی نیست، خدا میدونه که آقا دو قرائت های مختلف. این هم شما حواستون کجاست؟ تاریخ ها درست ببینید. تاریخ الان اکثر اهل سنت معتقدن یه اسلام اسلام معاویه است، یه اسلام اسلام علی، علی بهتر است. اینه قضیه. این دیگه ابن ابوالحدید که ما هم خیلی براش احترام قائلیم، شما ببینید جمله ابن ابوالحدید دارم براتون میگم، میگه که خلیفه چهارم بهتر از اون سه تا خلیفه است. زنده باد حکمت خدا که افضل را مؤخر از مفضول قرار داد. یعنی میگه همین کار خدا بوده است. عجیبه که خدا علی ابن ابی طالب که افضل است، نه اونا بی خودند، نه اونا هم اسلامشون اسلام است، همون اسلام است، فقط عجیبه که خدا این که برتر است و آخر یعنی چهارم قرار داد. ببینید چی شد. از سوال من اینجا سینه چی میگن یقه پاره کردن اینا کار حل نمی کنه. باید فتنه را شناخ، چشمشا کور کرد تا اسلام چهرش پیدا بشه. التفات بفرماد، حوصله میکنه. گاهی میگن خب حالا تو خونمون چی؟ آقا عزیز من، برادر من، خواهر من، گاهی ما در خانمون در خانه فتنه ایم، گاهی تو محلمون در فتنه ایم، گاهی خودمون داریم در فتنه زندگی میکنیم. التفات بفرماد، حالا ما اجتماعیش رو داریم میگیم، دیگه دو اسلام مطرح هست. قشنگ شما فضا این است، دو اسلام مطرح میشه. یعنی شما چقدر براتون سخته که بگن اسلام معاویه و اسلام امیرالمومنین؟ خب شده است، امروز همین از زیر این آسمان در یه سری از قسمت های دنیا. این آقای دکتر ادریس حسینی کتاب خوبی داره، پیشنهاد میکنم بخونید، به نام راه دشوار هدایت. خب این بیچاره میگه من استاد تاریخ مراکش بود، دانشگاه مراکش، میگه من واقعا مونده بودم، چندین سالم مونده بودم، جدم امام حسین است، اصلا اسمش ادریس حسینیه ولی سنی است، جالبه. میگه سالها مونده بودم نمیتونستم درام، تا بعد از یه مدتی خود جملهش اینست که منو جدم حسین شیعه کرد، تعبیرش اینه. ولی بعد میگه یه مرتبه موندم که خب حالا اگه این اسلام است، اینم اسلامه، چرا یه اسلام نمیتونه یه اسلام دیگه را در حدی که پسر پیغمبرش رو نکشد نگه داره؟ بحث خوبی داره. بعد میگه منو حسین شیعه کرد، کتاب خوبیه، حالا بخونید، چیزای خوبی داره. ولی ببینید دکتر ادریس حسینی داره دست و پا میزنه، بنده خدا جون میکنه که بتونه اسلام علوی را اسلام حق بدونه. حالا این فضا فتنه. حالا شما بگون آقا هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم. خوب کاری میکنی به علی مینازی، ولی حق نداری بذاری هر کس به هر کسی به نازه. این که رجوع تشیع، یه کاری باید بکنی همه به علی ابن ابی طالب بنازن. اینا میگن نجات اسلام. و اگه ما نتونیم این کارو بکنیم، ما نتیجه اساسی نگرفتیم آقا از زندگی ما. حالا آخر سر ان شاء الله عرض میکنم که چه بهشتی است بهشت انسانهایی که تلاش میکنن فتنه رو چشمشا کور کنن. خیلی زحمت دارد ولی خیلی شیرین است. من به این امید اصلا این عرایزمو به این که این آخری درست روشن بشه عرض میکنم. و حالا دیگر بحث دو اسلام در میان است، یکی اسلام علی علیه السلام و یکی اسلام معاویه با دو قرائت. و حالا هر چه داد بزنی، یعنی چه قرائت معاویه؟ آخر مگه معاویه هم کسی است که اسلام را بتواند قرائت کند؟ دیگر فایده نداره. به اینجا نگران باشی، اینجا نگران باشید که آقا نگو من حق میگم، بترس از این که کسی دیگه حق نمیشنوه. این خطرناک است. شما همتون گاهی میدونید حرف شما حق است ولی بچه خودتون هم نمیشنوه. چرا؟ ریشه یه بحث رو باید ارزیابی کرد. چرا دیگه صدای بلند حقیقت گوش شنوایی پیدا نمی کنه؟ از این بترسید. این که مهم نیست که شما حق بگو، این مهم است که حق باید گوش شنوا براش باشه. باید تلاش کنی کار به اینجا نرسد که مردم فکر نکنن دو اسلام هست، متوجه باشن دو جبهه نیست بلکه فقط جبهه حق هست. ائمه تلاششان این بود که روشن کنند بحث اسلام و کفر هست نه دو اسلام. ببینید چقدر تلاش کردن و خدا میدونه موفق بودن. همین امروز که روز چهارشنبه 18 خرداد است، یه خواهری یه رو به وقت کلاس مارم گرفت از مهابات شافعی مسلک اومده بود، حالا نمیدونم گفت نوارا رو گوش دادم این حرفا، بقیه هم کمکش کردن خیلی زیاد، گفت آقا به خدا رسیدم به این که شیعه حق است و میخوامم شیعه بشم. یه سری سوال داشت، بعد البته سوال داشت، البته احترام زیادی هم به امام شافعی خودش میگذاشت، اما حرفش این بود میگفت آقا حالا که من به شیعه نزدیک شدم میبینم اصلا نور و معنویت تو این دین است، منم تو دهنش نذاشته بودم. جمله عجیبی داشت، جملهش این بود که به نظر من شیعه زنده است و تعبیرش همین بود، این دعاهای شیعه نشون میده که شیعه زنده است. من یاد حرف پروفسور کربن افتادم. پروفسور کربن عیناً جملش همینه، میگه که تنها دین زنده، استاد دانشگاه دینشناسی دانشگاه سوربن بود، 4-5 پیش فوت کرد، میگه تنها دین زنده زیر آسمان شیعه است. کی داره میگه؟ استاد دینشناسی شیعه هم نیست، مسیحی است، اما دینا رو خوب میشناسه. میگه تنها دین زنده زیر این آسمان شیعه است. دلیلش همینه که میگه این دین است که هنوز حیات ارتباط با خدا دارد. شما ببینید همین خانم همین میگفت امروز، میگفت که تو این دین دعا زنده میکنه آدم را. هر یه کتابی برای من آورده بودن همین امسال از سعودی که یا دانشمند سعودی برای فرانسه نوشته بود، به زبان فرانسه، وقت عربی بود و فرانسه، راجب دعاها، حتی اسمش بود نمیدونم دعا، ذهنم رفت اسمش. من نگاه کردم خدایا همینه فقط همین؟ خب این که آدمو تا دم در آسمانم نمیبره. یعنی یکی از جملات دعا کمه که انشاءالله اگه ملت ما برگردن به عالم دین و به دعا اونجور که باید برگردن، او وقت این خواهر از مهاباد حسرت میخوره که عقب میفته. حالا عرض من اینه، اگر همون فضای منفی سنگ پروندن اینا رو من همش همون صبح که گوش دادم یاد امام افتادم، گفتم امام تو کاری کردی، بنیانگذار انقلاب منظورمه، که میبینی طرف در مهابادم چشمش به تشیع افتاده است و مطمئن باشین آینده خیلی بیشتره. یه آدم بی سر و پای نادون متعصب نوای زن تحصیل کرده فهمیده، خب اون نخست وزیر ولیعهد انگلستان تو سخنرانیش نمیدونم دیدید یا نه، گفته اون نگران آینده باشیم که هرچه آدم متفکر و تحصیل کرده است داره مسلمان میشه، آینده این است اگه چشم فتنه کور بشه. و تمام تلاشش این است که چشم فتنه کور نشه، چون اگه چشم فتنه کور بشه شما یک انسانی هستین که قائمید به دین، ولی اگه چشم فتنه کور نشد شما یه انسانید که تحریک شده این به عصبیت.
تحریک میشیم که اینه خرابش کنیم، اونم تحریک میشه که ما را خراب میکنه دیگه، اصلا دینی تو قلب ما نمونه که ما قائم به اون دین باشیم. ائمه تلاششان این بود که روشن کنن اسلام و کفر مطرح است. وقتی ببینید اینجور میشه یا نه، وقتی فتنه حساسیت قلب ها رو کور کرد، اینا من اشاره کردم دوباره اشاره میکنم، خیلی مهمه. اگه من بعدم اومد از شما، شما بعدتون اومد از من، دیگه خوبی چیه؟ خوبی اونه که من شما رو ضایع کنم دیگه. خوبی قرآن و اسلام و عشق به معنویت و راست گفتن و اینا نیست. وقتی فتنه حساسیت قلبها را کور کرد و ایمان از محوریت افتاد، حالا میتوان گفت دو قرائت از اسلام هست، یکی قرائت حسین علیه السلام، یکی قرائت یزید، و ما هم با هیچ کدومش کار نداریم. میگه اینجور نمیشه، یعنی اینجور میشه قضیه. و وقت اگه کسی با هیچ کدوم از اسلام کاری نداره، شه تو خط کیه؟ حتما تو خط یزید. چقدر قشنگ دیدم این شخصی است به نام اسپینوزا، خیلی عجیبه، میگه که کشور باید به دین حساس نباشه، هر کی هر دینی میخواد داشته باشه. خوب دقت کنید، خوب دقت، باریکلا. میگه که هر کشور حکومت مدارها نباید براشون عقیده بد و خوب فرق بکنه. حالا من به سوال دارم، اگر حاکمان براشون بد و خوبا فرق نکنه، این حکومت به نفع کیا میشه؟ خب به نفع بدا، چون بدا هر کاری خواسته میکنن، خوبا که چه فرقی میکنه؟ یعنی در واقع دقت کنید ظاهر قضیه چیه، که خب آقا حکومت نباید تو مسائل عقیدتی مردم دخالت کنه، مردم هر عقیده میخوان داشته باشن. ولی نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که بدا هر غلطی میتونن بکنن، خوبام که فقط خوبی میخوان بکنن. پس به نفع چی میشه دی؟ به نفع بدا میشه. اگر فتنه، این عرض من دقت کنید، اگر فتنه حاکم شد، اگر تحریک و عصبیت وسط اومد، نتیجهش این میشه که بله دیگه برایشون ایمان که محور نیست، که بگن آقا ایمان حسین کجا و ایمان یزید کجا، میگن آقا دو تا اسلام است. شما اینا یه بار، خیلی عجیبه، یه بار بنده این 4 آیه سوره انعام و مائده را بحث میکردم، لا تتخذوا اليهود و النصارى، اومدم از پشت تریبون پای، دیدم که یه آقایی از همین اساتید دانشگاه، گفتن آقا یه عده هم غیر این میگند، یعنی مثلا خب این آیه هست لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا، یهود و نصارا رو دوست نگیری. گفتم خب حالا چه کار کنیم ما؟ گفت آقا ما که نظرمون است که هر کی هر چی میخواد که. گفت دقت کردید؟ یعنی وقت نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد قرآن میخواه هر چی میخواه بگه، یه دیم غیر این میگن. یعنی وقتی که عصبیت وسط بود، فتنه وسط بود، این آقا فکر کنه خیلی هم رند است که حالا قرآن اینا میگه، یه دیم یه چیز دیگه میگن. اون وقته که جرأت میکنه بگه قرآن اینا میگه، یه دیم یه چیز دیگه میگن. گوش کنید آقا، حسین اینا میگه، یه دیم یه چیز دیگه میگن. این همین خطرناک است. یعنی چه؟ اگر فضا سالم باشد، باید بگم آقا حسین علیه السلام اینا میگه، هر چی هم غیر حسین میگه غلط میکنه بگه، غلط علمی منظورم از، نه غلط شماقی. حالا درمان قضیه را ببینید، بعد از این همه بحث ما درمان قضیه را این میدونیم و میریم جلو. باید هسته های توحیدی که هرگز طعمه فتنه نشوند پای ریزی کرد، درست کاری که ائمه ما کرد. ائمه ما سعی می کردن چه در حاکمیت چه در محکومیت روح توحید، فقط خدا، فقط خدا شرایطش از بین نرید. باید هسته های تویدی، نه منظورم از دای سیاسی هم گروه های اینا، نه آقا مساجد جلسات روح توحید ناب درش حاکم باشه، باید هسته های توحیدی که هرگز طعمه فتنه نشوند پای ریزی شود. حالا و اولا با تمام وجود تلاش کنیم که فتنه خاموش بشه، دل بسوزون. میبینیم آقا اینا دارن طعمه فتنه میشن، این بچه مسلمان دارن میفتن تو این جریان ها، باید آقا رفت دونه دونه درشون رو برد. چطوره آدم یه چیز قیمتی از آتیش میگیره؟ باید رفت درشون رو برد. قصه خورد که عزیز من اینجور نیست که تو میگی، حوصله‌ام کرد، دل سوزون. این یک. ثانیاً پس اولی چطور شد؟ تمام تلاشمون باشه فتنه خاموش کنیم، نه اینکه ما من یه تکه هیزم بندازیم تو این فتنه. خب باید نگذاریم. آقا میگم که هر چی میخوام بگم، شما بشین فکر کن آن هر چی میگن چی کار کنیم که این آتش خاموش بشه. نگو آقا حق با اینست غلط کرده است اون، این نمیتونه نتیجهش خاموش کردن فتنه باشه. ثانیاً اسلام ناب را بالاتر از حساسیت های جناحی بشناسیم و بشناسانیم. اسلام روایی، اسلام قرآنی، اسلام فقاهتی، اینا یه اسلامی است آقا. و با یک سعی صدر حکیمانه ارزش‌های دینی را دائم گوشزد کنیم، دائم خسته نشیم. ائمه ما چی کار میکردن؟ ائمه ما اصلا خسته میشدن. چه با یه بحث خوبی یه جدیدم نوشته بود که همه خسته شدن غیر اهل البیت پیامبر. شما ببینید یخته بشین فکر کنید اگه یک گروهی حالا یازده نمیگیم ده نسلشه یا بکشن یا زندان کنند و مسموم کنند، ده نسل نه ده نفر، آقا یازده همی سر حال تر از هر ده همی. امام عسکری علیه السلام خسته بودن نسبت به امیرالمومنین، چه فرقی میکنه اینا؟ یخته فکر کنیم آقا اون چه که ولما در تاریخ داریم، حالا امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه، حالا اوشون که اینقدر چی میگن جیگر داره که میخواد کل دنیا رو سر بکشه دیگه، امام زمان که میگن که آقا من کل دنیا رو میخوام، خب این که یه دلش به اندازه هستی غیر خدا زیر این آسمون هیچ وسعتی به اندازه امام زمان نیست دیگه. حالا ما اونا نمیخوایم بحث کنیم، شما یه خورده فکر کنی این چه جریانیست، نه خسته میشه، نه آلوده میشه، نه کوتا میاد، نه حرص بی جا میخوره، نه عصبانی میشه، نه از محبت فرو گذاری میکنه. این جریان جریانیست که هر کس نگاه کنه میبینه که حق است. نکر زمینست با یک سعی صدر حکیمانه، همینه دیگه. من گاهی به خودم قر میزنم آخه گاهی ما مثلا یه هجا میخوردیم این حرفا چیز در آوردن، یادمون میرفت که آقا فتنه شروع شده است، خب انقلاب بود، نوری توش بود، همه داشتن میرفتن، یوهو انتظار اصلا نداشتیم این یه حرف زده بشه یا این جمله گفته بشه توی روزنامه، هرس میخوردیم. اما یه بحث نیست که آقا حالا هرس میخوایی بخوری نخور، بخوایی نخور، این فتنه شروع شده است، حالا چرا خودت میخوایی یه بره فتنه قرار بدی؟ فتنه خاموش کردن. اگه برسیم در فتنه این، ببخشید فتنه شروع شده است، آتشی است که میخواد همه را بسوزونه، اون وقت دیگه حوصله دون سر میره، با یه سعی صدری آماده میشین فتنه خاموش کنین. اون وقت خدا میداند، این عرضم التفات بفرمان، اون وقت به اندازه‌ای که هنوز شما حوصله دارین دشمن شکست خورده است، نه به اندازه‌ای که دشمن دیگه فتنه نمی کنه شکست خورده است. اینه روش بعدن دلم میخواد فکر کنیم. عرض کردم به دوستانم گاهی، عرض کردم خیلی هنر است. یه زمانی ما فکر میکردیم که زود همه جهان را میگیریم، دیدن مثلا اینا که میان تو سیر و سلوک، گفت که عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. مثلا یکی یخته میاد تو سیر سرک میاد، به عجب خوب شد دیگه، قلبش خوب شد، عبادت میکنه، حضور قلب داره، اما چه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها، جرمت همش خلاص شد، حالا چیکار کنی؟ میگه اون طمع خامد انگار درست نبود، تو فکر میکردی که دشمن میذاره قشنگ یه انقلاب ترگل و ورگل از امام بگیری و نگه داری، یا با همون روحیه بسیجی سراسر کشور رو نورانی و معنوی کنی؟ نه آقا، این طمع خام بود، معلوم بود که این طمع خام بود، دشمن به هیچ وجه نخوابیده است و خستم نشده است و هنوز خیلی ترفند دارید. اگه بدون حالا اگه عارف واقعی کسی بشه، وقتی که در طمع خام نمیفته، آنی که میدید عجب حال خوشی بهش دست داد، منتظر فتنه شیطون بیا، یه بچه اول سلوک، آنی که شیطون میاد قلبش میاد مایوس میشه که دیگه ما بدبخت شدیم، ما دیگه آقا کافر شدیم، ما اصلا رفتیم و اینا، یه کسی که در سلوکش میگه نه آقا، که مردان مرد را نومید هم مباش، که مردان مرد را در سنگلاخ وادی پیها بریده اند. خیلی مرد باید باشی. بعد میمونه و حالا اگه همه افتادن تو فتنه، میبینید الحمدلله این که نیفتده، یعنی به همون اندازه که شما هنوز تومه فتنه نشدی، مطمئن باش که اسلام پیروز است، نه به اندازه ای که بقیه تومه فتنه شدن دشمن شکست خدا، نه مطمئن باش اینا برمیگردن دونه دونه، امامشون نارو از این آتش میگیره. خب نتیجه پیشنهاد اون درمان بود، حالا درمان کلی تئوریک بود، حالا پیشنهاد به خودم و خودت دارم. وقتی فهمیدیم فرهنگ حفظ دین خون دل خوردن است، با ما هم سخنی تو این قضیه، ائمه ملاک ما فاطمه زهرا سلام الله علیها ملاک، وقتی فهمیدیم فرهنگ حفظ دین خون دل خوردن است، اولا معنی بسیاری از کارهای ائمه به عنوان حافظان واقعی دین معلوم می شود، دیگه می فهمید یعنی چه، آدم زنش سمش بده، ادامه بده این کارا، خیلی سریست اهل، از خودشون می فرماد ما سریم، خداشون می فرماد ما اسرار الهی هستیم. یعنی چی؟ تو این زاویه فکر کنی، تو این زاویه فکر کنی، امیرالمومنین به قول اهل سنت میگن بازویی که هنوز عرب یادش نرفته بود که چه ضربه هایی میزند، حالا بغل کرده است اون بازو زانو رو و راضی است که زنش بره پشت در. یا چرا؟ اولا معنی بسیاری از کارهای ائمه به عنوان حافظان واقعی دین معلوم می شود، ثانیا می فهمی، گوش کن، در شرایطی که نه موافقان مدعی دینداری نگران رفتن دینن، من نمیدونم این جمله مقام معظم رهبری از 3 سال پیش در دانشگاه شهید چی بود؟ شهیدش یکی از دانشگاه های سخنرانی کردن راجب منافق شناسی، خیلی نکته 3 سال پیش بود دیگه، ایشون فرمودن بعد چاپ شد، خود آقایون هم اینجا زحمت کشیدن تکثیرش کردن، همزم تکثیرش خوبه، ایشون فرمودن آقا یکی از نکاتی که وظیفه تونست منافق شناسی، اینجور هم نیست که شما الان مثلا میگه اینا منافقن، نه آقا، اگه منافق به این راحتی بود که اینا منافقن، که اینا ناشیای منافقات، اینا منافق ناشیان، منافق حرفه‌ای خیلی منافقن، خیلی باور بفرمان، گاهی ما خودم رو میگم به زبان نفاق حرف میزنم و متوجه نیست، یعنی اینجوری از نفاق، نفاق یه جوری است که نشون نمیده منافق، از نشون میده منم. خیلی هم دیگه من که از خودم نمیگم، بخونید آیات قرآن را. میفرماد که ثانیاً میفهمیم در شرایطی که نه منافقان مدعی دین داری نگران رفتن دینن و نه کافران معاند مخالف دین نگران رفتن دینن، دو کس براشون مهم نیست این دین بره، چگونه باید با خون دل خوردن و هوشیار بودن بهانه را از دست هر دو گرفت و دین را حفظ کرد. خیلی مشکله آقا، یه دهی براشون هیچی مهم نیست، یه شایعه بسازن بیرزن یه دره به هم، نتیجه چی میشه؟ شما از دینداری سوس میشه. جامعه ما براش همین مهمه، یواش 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 از دینداری مردم ها سوس میکنه. حالا وقت مردم از دینداری سوس شدن دیگه چی پرچی میخوابش؟ انقلاب اسلامی عرب چیزیشون نمیشه. نه تنها سکوت علی علیه السلام و نه تنها صلح حسن علیه السلام همه خون دل خوردن برای دین است، که حسین علیه السلام شهادتش یک شهادت بیباکانه خارج از خون دل خوردن نبود. تو خطبه عرض کردم که 3-4 جلسه پیش خوندی، ما حتی امام حسین یه جوری معرفی میکنیم که آخه حضرت میفرمان دهور میخوای برمیگردم، آدم میگه ایشالله اینا نمیگفتن. چرا نمیگفتن؟ برای اینکه امام حسینی که شما میشناسید غیر امام حسین نیست که خودش امام حسین است. میگم آقا اینا که گفتن انگار یخته به پرستیژ امام برخورد. خب معلومه شما یه امام حسین دیگه میشناسی. امام حسینی که میخواد به تم اونجا عرض کردین توی چه کربلا از چشم، نه اون که هم بحثای اخیرمون که میگیم کربلا حکمت حسینی را باید نشون بده. امام حسین اونجا کاری کردن که کوفیان هیچ انگیزه منطقی برای مقابله باشون نداشته باشن. خون دل خوردن حسین این خون دل خوردن امیرالمومنین است. میگه که تا فکر نکنیم شهادت حسین یک شهادت بیباکانه خارج از خون دل خوردن بود، بلکه یک جا کل اهل البیت برای حفظ اسلام تماما مشیشون خون دل خوردنی بود، اما نه ظلم پذیرانه تعیین جبهه کفر از جبهه اسلام، که اینا بسیار کار سختی است. غیر اهل البیت هم کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه، برای همین ما باید به اینا اقتدا کنیم. حاصل قضیه، من پیشنهادم تو این قسمت اینه که اگر رسیدید به این که حضرت میفرمان که فتنه مزه دین شناسی را در شما میکشه، دین رو در شما از بین بره، باید با یه حوصله قصه بخوریم، هوشیار باشیم، بیدار باشیم، خون دل بخوریم، دین رو بشناسیم، آتش فتنه رو زیاد نکنیم، خوب بشناسانیم انشاءالله. من گاهی برای خودم خیلی سوال بود که چرا مثلا جواب این سوال را مقام معظم رهبری یا امام رحمت الله علیه اینقدر با سعه صد میدن. خودم توجه همین است که اینا خوب فتنه را میشناسن و شکست دشمن تو همینه که من با سعه صد را خون دل خوردن جواب بدم این جوون از این آتش بکشم بیرون. از اینجا به بعد حالا یه مقدار این بحث من بابش رو باز میکنم، بحثش میمونه برای جلسه آینده که خب حالا قصه نمیخورید که اگه فتنه حاکم باشه، خب دیگه ما از بهترین رحمت خدا که علمای بالله هن، علمای بالله اونان که از حقیقت الحقایق اطلاع دارند و به ما میگن. ما گاهی عرض کردم، بازم تأکید میکنم جلسات آینده، ما مزه شناختن و داشتن علمای بالله را نداریم، که اولا به هر مکتبی دل میبندیم، ثانیا به هر مدعی دل میبندیم. اینجور نیست آقا، امام ما که اومدن بنیانگذار انقلاب
همه چی روشن شد که علمای دین یعنی چی. پس این جمله رو دارین دیگه، من تکرارش نکنم. میفرمان اگر فتنه حاکم بشه شرایطیش فراهم میشه که عالم اون جامعه ملجم میشه. ملجم گفتیم همون لگام فارسیست، لگام یا لجام. یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونه حرف بزنه. و عکسش، آدم جاهل محترم میشه. خب مقابل این قرار بدین، یعنی همه حرفا حرفای کی میشه؟ آدمای جاهل. چون اینجا میفرماد ملجم است، اینجا میگه مکرم است. مکرم است به یه اعتبار، یعنی چی؟ یعنی حرف داره. چه جامعه ایست که علما دیگه حرف ندارن برا زدن، جاهل حرف دارن. من یه عرضی میخونم و بعدش میذارم برا بر. وقتی سخن حکیمانه نیاز عصر نیست، یعنی مردم اصلا سخن حکیمانه نمیخوان، نه تنها کتاب مصباح الهدایه امام که نیاز حتمی این نسل است منزوی میشه، جرد اندیشه حقیقی ان کتابای شهید مطهری هم منزوی میشه. فکر نکنیم کتابای شهید مطهری با این خوبیش آخر حرف بود. آقا اول حرف بود متاسفانه و رفت. یعنی ما امیدها داشتیم، ما امید داشتیم که همزم امید داریم. تنها را هم همین را من میدونم و مطمئن باشید این که میگم من، یعنی با اون عزیزانی که من ارتباط دارم و اعتمادم دارم، فهم خوبی دارن، حرفشون این است که ما اگه بتونیم شرایطش رو فراهم کنیم که اسلام را، اون اسلام نابی که فضای قلبها را به نشاط بیاره، معرفه کنیم، همه چیز این کشور ما حل میشید. حالا در جاش باید بحث کنیم. ما امید داشتیم که یواش یواش کتابای امام میاد وسط، کتابای آقای طباطبایی میاد وسط، آهسته جامعه ما به کتابایی مثل مصباح الهدایه امام رجوع میکنه، زمینه پذیرش مقام عظمای ولایت مطلقه یعنی امام زمان فراهم میشه. ما قشنگ راهو میدیدیم که تا داره، یعنی این مسیر بود. مطمئن باشید اگر امام زمان عزیز ما زبانی رو که مردم بتونن بفهمن، با شعور زیاد مردم میتونستن آغاز کنن، میمدند. مردمی که هنوز فضای فهم کتابهای امام را ندارن، شما از خودتون بپرسین چرا امام به عنوان نایب امام زمان گزینش میشن؟ نمیدونم رو این شک دارید یا ندارید، من نمیخوام بگم شک نداشته باشید، ولی تلاش کنید شکتون را برطرف کنید. میشه یعنی میشه به راحتی برسید که امام ظهور سخن امام زمان است. منم نمیخوام شما رو احساساتتون رو تحریک کنم، میگم برین دنبالش ادله بیارید. من اون باب مختصری که تو اون جزوه امام خمینی قدس سره مقام ثابت عصر، اونجا به نظرم یه دلایلی آوردم برای اینکه شروع خوبیه که عرض میکنم که مقام ثابت ازلی چطوری نایبش میشه مقام ثابت عصر. حالا اون باب اونو مطالعه کنین کمک میکنه. خب اگر برسید که تا زبان امام خودمون بنیانگذار انقلاب این فهمیده نشه، چطوری اون مقام برتر فهمیده میشه؟ پس باید دیوه ها رو برکشیم و شروع کنیم این راه رو بریم. حالا سوال هم اینه، چی تو میشه که حکیمان نیاز جامعه نیستند؟ یعنی امام و آقای طباطبایی و آقای مطهری نیاز جامعه نیستند، ولی اگه یه کسی بیاد یه چیزای عجیب و غریبی، گاهی وقتا ما میبینیم تیتراشا که یه سخنرانی هایی که سر و تش هیچی نیست. دیدم که گوش میدادم یه صحبتی را، دیدم میگه آقا ما باید جمله رو ببینیم، مثلا گرفته بود میکروفون جلوش که خب به نظر شما ما باید چه کاری بکنیم،
گفت ما باید یه کاری بکنیم که بالاخره کاری بشه، نتیجه بگیریم. بی نتیجه که نمیشه، بالاخره آدم باید تلاش کنه، انگیزه داشته باشه که کاری بکنه. بالاخره باید چه کار کنه؟ به خدا قسم همه حرف همینه. دلبر جانان من، برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جان من.
آقا حرف کسی نداره. یعنی وقتی حکیمان از شما، حالا دقت کنید، همه حرفا هیچیه،
دقیق حساس باشی. اگر حکیمان از جامعه برن، پوچ سخنان حرف میشه. آیا یکی هم نمیده بقیه حرفات ها چه معنای میده؟ جمله حالا خسته دارم میکنم، یادم هم میده گاهی من نگاه میکنم به این روزنامه ها، به این تیترا، میگم خب این حرف چه؟ هیچیه. این حرف هیچیه، هیچی قیافه گرفته است. وقتی سخن حکیمانه نیاز عصر نیست، گوش بدین گوش بدین، نباید به حکیمان گفت از هویت خود خارج شوید. من گله دارم به بعضیا، یعنی آقا چرا علمای ما یه حرفی نمیزنن که همه بفهمن؟ گوش بدین حرفا یعنی چی. نباید به حکیمان گفت از هویت خود خارج شوید، بلکه باید نگران باشیم که چرا جامعه صحنه فهم سخنان حکیمان نیست و چرا جامعه به سخنان حکیمان احساس نیاز نمی کنند. یعنی به سطحی شدن جامعه باید اندیشی. باید قصه بخوریم از این برش. حالا بازم صبر کنیم. کلمات بلند که لایه های درونی جان انسان را به حرکت می آورد، شرایط خاص خود را میخواهد.
تو شرایط فتنه که کسی نمیتونه حرف بزنه،
و اگر آن شرایط فراهم نشود، انسانها از آن سخنان محروم میگردن. نمیشه دعوا کرد گفت آقای طباطبا یک سال بگو که همه بفهمن. باید دعوا کرد مردم چرا حرف آقای طباطبایی را نمیفهمی. نگون که ای آقا 200 سال است نمیفهمیم. خب ما امیدمون بود که با این انقلاب بفهمیم. ما مطمئنیم آقای طباطبایی رحمت الله علیه به امید حرف زدن. حالا خب قصه نمیخورید که من یه حدسی میزنم، شما این حدس من اگه غلط هست شما درستش کنید، که حتی در حوزه های علمیه ما شاید 10% این حرفای قدسی را کمتر باش ارتباط داشته باشن. چی شده که اینجور شده؟ اینا باید روش فکر کرد. خب انسان ها میفرماد که کلمات بلند که لایه های درونی جان انسان را به حرکت می آورد، در شرایط فتنه، شرایط فتنه نمی گذارد که اینها ادا شود و فهمیده شود، و اگر آن شرایط فراهم نشود، انسانها از آن سخنان محروم می گردند، و اگر شرایط مناسب فراهم شود، به خوبی همه اقشار، آقا همه اقشار متوجه گفته حکیمان خواهند شد. عمده تلاش برای میدانداری حکیمان است، وگرنه سفلگان خرمهره بی مقدار خود را به جای در گرانمایه به فروش می رسانند، و وای اگر چنین کنند. شما از این برش به ترسی وقتی می بینید یکی میاد از یک صد حرف مردم وقت مردم می گیره، هیچی نمی دید. خب باید نگران. بعد هم میبینین عجب همه میگن که خوب چیزای گفت. آقا چی گفت که خوب چیزای گفت؟ حالا دیگه مثال نمیخواه بزنیم. باید از اینجا نگران باشی که آدمهایی که قدسی نیستن، این آخرین عرض من است دیگه بس، نگران باشید آدمهایی که قدسی نیستن حرف ندارن. زمین که حرف نداره. اینها اگر حراف شدن در جامعه، این جامعه دیگه زمینی شده است. جامعه‌ای که زمینی شد پوچ میشه. جامعه با ارتباطش با عالم قدس حیات و معنا پیدا میکنه. اگر فتنه حاکم شد، حکیمان منزوی میشن. دیگه مردم اصلا احساس نیاز به حکیمان پیدا نمیکنن. حکیمانن که با حقایق عالی ارتباط دارن. دیگه اینهایی که با حقایق عالی ارتباط دارن منزوی میشن. حرافها، اونهایی که تلمبار حرفن و پستند و فرومایه، اینها میداندار میشن. آقا اگه اینها میداندار بشن، جامعه پوچ میشه. جامعه که پوچ شد، معنی خودش را گم کرد، خب این جامعه
هیچی گیرش نمیاد. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت ائمه، به حقیقت پیامبر قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. پروردگارا پروردگارا ما را بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا حکمش را بیش از پیش در جامعه اسلامی و جهانی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی حقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و